بسم الله الرحمن الرحیم. عهد کردم چون که بردم نام او، باز گویم رمزی از انعام او. یه لطیفه از بسم الله الرحمن الرحیم و این کلمه جامعه دقیق است که خدمت دوستان صحبت نکنیم. این بسم الله اولا که کلید کوک ماست، همطور که جناب ذوالفنون‌استاد چون کوک کردن، ما همه هنرمندان و همه انسان‌هایی که دست به کاری بزرگ می‌زنن اول بسم الله باید بگن. چرا؟ برای اینکه بدون این ما کوک نمی‌شیم اصلا. کوک ما این است که ما نباشیم. هر کس که اسم خودش رو فراموش کرد و اسم او رو برد، این کوک میشه. میتونه حرف خوب بزنه، موسیقی خوب بزنه. کوک ما کوک عشقه. عشق اقتضا می‌کنه که ما نباشیم. جولیت به رومئو گفت دینای یور نیم، اسم تو انکار کن، فراموش کن اسم تو. پرسیدن از یک کسی که خوشبخت‌ترین زن دنیا کیه، گفت حوا. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه شوهرش آدم بوده. ما رو در یک کوکی ساختن این کسانی که ما رو کوک کردن، پردگیانی که جهان داشتن، راز تو در پرده نهان داشتن. از ره این پرده فزون آمدی، لاجرم از پرده برون آمدی. دست جز این پرده به جایی مزن، دست جز این پرده به جایی مزن، خارج از این پرده نوایی مزن. بشنو از این پرده و بیدار شو، خلوتی پرده اسرار شو. دیگر این که ما اگر بخوایم عالم رو بفهمیم، باید کوکش بسم الله. بدون اون نام نمیتونیم بفهمیم. ما باید با کل آفرینش، به قول آلفرد لورد تنیسون انگلیسی، خب اگه عالم رو خود بفهمی، باید کوکت رو با عالم یکی بکنی. عالم کوکش چیه؟ عالم کوکش این هست که او هست. تمام عالم میگن او هست، سبحان الله. ما یه نفر اومده میگه من هستم، این کوکش نمیخونه. بنابراین شما بیگانه میشید با عالم. ما موقعی میتونیم عالم رو بفهمیم که اسم خودمون رو نبریم. اقرا بسم ربک الذی خلق، به اسم او میتونی بخونی. دیگر این که بسم الله جام شراب ماست، نه شرابی که بخوریم و بعد صبح به هوش بیاد، شرابی که نماز شام قیامت به هوش بازاید کسی که خورده بود میز بام داده است. صبح قیامت هم باز روش بیان خوب نیستون بگیر و ببنده، شام قیامت هم باز روش بیان. پیاله بر کفن هم بند تا سرگه هش، به میز دل ببرم حول روز رستاخیز. دیگر اینکه بسم الله مایه انس ماست. آخه ما تو این عالم تنهاییم، کسی با ما نیست. میگن که ما رو دوست داریم و من عاشقم و اینها، ولی معمولا به قول اون شاعر انگلیسی گفتش که ای محبوب، اکنون سه روز تمام است که تو را دوست می‌دارم، و اگر هوا مساعد باشد تا سه روز دیگر هم دوست خواهد داشت. شش روزه کلش. اما یک کسی هست که همیشه ما را دوست داره و گفت که هو معکم عینما کنتم، هر کجا هستید من با شما هستم. و شما یه وقت فکر نکنید که او شما را فراموش کرده، چون گاهی انسان به خاطرش خطور میکنه که نکنه که ما رو ول کردن اینجا اصلا یاد ما نیستن. حتی پیغمبر اکرم یه شایبه در دلش آمد بعد از اینکه وحی یه مدتی متوقف شده بود که نکنه که ما کدورتی دارن، چی شده دیگه با ما اخیرا وحی نفرستدن. آیه آمد که وضحا و لیل اذا سجا، قسم خورد خداوند که قسم به نور، قسم به روز، قسم به شب که هیچ من با تو کدورتی ندارم. ما بده اکرب و کبه ما بلا. شما هر وقت دلتون گرفت یا چنین خلجانی شبهی در دلتون پیدا شد، این شعر مولانا رو بخونید، این سوره رو در حق خودتون بخونید که گفت نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم، به جان پاک تو و آفتاب سلطنتم که من تو را نگذارم به مهر بردارم. دیگر این که بسم الله درس اول همه معارف بشری است. ما ما هر چی بخوایم درس بدیم اول نه به عنوان شروع بسم الله بگیم بعد حرف خودمون بزنیم، بلکه به عنوان شروع اون بسم الله جزء لاینفک درس ماست. مثلا درس موسیقی، درس موسیقی پرده اولش که پرده اولش عدم من نیستم رو باید بزنیم. مطربا راه عدم زن، زن که هستی زهر توست، چون که هستی خائف است و هیچ خائف نیست. چون درس اول خلاقیت این است که تو نباشی، او هست که از عالم غیب الهاماتی بر دل تو میکنه. شما بری شرحال مزارت رو بخونید، هانری پوانکاره رو بخونید، همه اینها گفتن که ما اون وقتا که نیستیم اینا میاد. مزارت گفته بود که من دراز میکشیدم در روی چمنها and the ideas were coming، اندیشه ها شروع میکردن، اون فکرها و اون مدنوتها و اون ملودیها آمدن. بنابراین موضوع صحبت ما هم درس اولش هم بسم الله است. ما میخواییم راجع به گوهر حوا صحبت کنیم و هنر، که خوشبختانه امشب هر دو با هم جمع شده، هم حواس و هم گوهر هنر ایجاد. هر دو اینها یه چیز بیشتر نیستن، یه کار میکنن. معروف است که حدیث از پیغمبر اکرم که فرمودن من از دنیای شما سه چیز رو خیلی دوست دارم: یکی بوی خوش، یکی زن و یکی نماز. ممکن آدم فکر بکنه که پیغمبر اکرم، پیغمبر توحید، که تو سه چیز دوست داشته، آخه معقول نیست آدم؟ تو هیچ مجنون دیدی که با دو لیلیسا یه دونه لیلی آدم باید داشته باشه؟ بیرون زهبای نام لیلی با هیچ کسی نداشت میلی. این چطور شد که سه چیز انتخاب کرده؟ معلوم میشه که این سه یه چیز هست. اون بو و اون رایحه رمزه، بوی خوش اوست. هر کجا بوی خدا می آید خلق این بی سر و پا می آید. هنر بوی اوست. ولولا شذاها مهتدیت لهانها، اگر بوی اون شراب نبود که ما هدایت می شدیم. ولولا شذاها مهتدیت لهانها، ولولا سناها ما تصبر الوه. یک کسی رفته بود به یه میخانه، گفتش که آقا این یک تومن رو بگیر یه شیشه شراب بده. گفتن آقا مگه عقلت کمه؟ یک تومن شیشه شراب نمیشه. خب نصف شیشه بده. خب نصف هم نمیشه. گفتش یه استکان میشه؟ خب نمیشه. خب یه تا استکان؟ خب نمیشه. خب اینقدر میشه که این سر پنبه رو بزنی به در این شیشه من بگیرن زیر بینیم؟ خب حالا چه خاصیتی داره این؟ گفت تو کاری نداشته باش، بعد مستیش با خودم، همینقدر بوش به مشام من بخوره. به بوی نافه کافر سوازان طور بگشاید، ز تاب جعد مشکین از چه خون افتاد در دلها. هزار خون جگر آدم باید بخوره تا یه بویی به مشامش بخوره. چه شوقی رم خیالش را در آغوش، سحر از بسترم بوی گلایی. این بو مقصودونه. اگر بوی گل محمدی هم خوبه، اگر بوی گل یاس هم خوبه، بخاطر اینکه رایحه ایست از او. بنابراین این بو اتصال ما با ابدیت، a taste of eternity، طعمی است از ابدیت. و گفت که سحر باد صبا بویی ز زلف یار می آورد، دل شوریده ما را به بو در کار می آورد. خیلی خوبه که آدم بره بو بکنه، برید در عالم بگردید بوی او رو بشنوید، فتحسس او من یوسف، حس کنید اون بو رو، ببینید کجاست او. و بو عطا آمد برای هر ذریر، برای ما که نابینا هستیم همین بو عطای ماست، باش حرکت میکنیم. نماز هم جان نماز چیه؟ ذکر اوست، یاد اوست. اقم الصلاه لذکری، چرا نماز دوست داره؟ برای اینکه یاد اوست. هرگه به یاد اوی پیوسته در نماز. زن هم اتصال به اوست. زن یعنی پیوند با ابدیت. یکی از نویسندگان انگلیس آلدس هاکسلی میگوید که یک زن at any age، در هر سنی، فرق نمی کنه، در هر سنی اگر عاشق باشه میتونه طعم ابدیت رو به مرد بچشونه. اصلا نقش زن در عالم هستی چشاندن طعم ابدیته. در این عالمی که هیچ وفایی نیست، در این عالمی که هیچ اتصالی با عالم قرار نیست، همه چیز بیقراره، همه می آیند و می روند. و شنیدم ز گلها همه بوی بیوفایی. در چنین عالمی کی باید اون طعم سکون به تسکن و الیها که ما را از این بیقراری و از این حرکت متلاطم و اضطراب دائمی عالم که به قول ژان پل سارتر تمام بیماری های روانی بالا همین اضطراب ما داریم تکون میکنم دست اون به یه جای ساکنی بند نیست. پیس الیوت گفتش که 2500 سال ما داریم علم میخونیم، ما علم موشن یاد گرفتیم، ساینس آف موشن، علم حرکت، علم سکون یاد نگرفتیم، علمی که چطور وقت بشیم، چطور ساکن بشیم و دلمون آروم بگیره. برای این ستا یه چیزه، هنر هم همونست که ملحق به این ستاست. چرا؟ برای این که هنر یعنی یاد او، هنر یعنی خبری از او. هر کجا که دلبری هست در عالم، چون یه دلبر که بیشتر نیست، یه دونه دلبر داریم در عالم، برای این هر چی که دلتون رفت همون برده. فرق این کنی رفت درش رو از پرده نقاشی میکنه بیرون، از پرده درخت میکنه بیرون، از پرده هنری، از هر کجا که کرد و دل شما رفت اونجا اوست که دلبری کرده. و اصلا گفتن که هنر وقتی به کمال میرسه که حضور الهی رو القا بکنه، یعنی انسان حس بکنه که او در این هنر هست. دیدید گاهی اوقات کسی هنرمند است، میگم تکنیکش عالی یا نوازنده یا نقاش، ولی دل آدم نمیره، چنگ نمیزنه، به خاطر اینکه اون معنا نیومده هست، اون حقیقت ظهور نکرده. و همجرد مولانا میگه که چند میگویی که دست نیک دارم در هنر، خیلی خوب میزنی، با چنین دستی تو دست آموز شیطانی چه سود؟ دست جناب زلفونون باید باشه که روح لطیف ایشون و اون روح متصل او داره این زخمه ها رو میزنه. امشب فرصت ما یه قدی کوتاه شد، من میخوام که فقط یه داستان براتون تعریف بکنم، نمیتونم نمیدونم خودم داستان تعریف بکنم. اولا روز دوشنبه روز خانم هاست، دوشنبه روز ماه، ماندی یعنی روز مون، ما هم یعنی زن. اصلا یه داستانی هست که حالا شاید اون تعریف بکنن به نام مهپاره، که معتقد بودن که خانم ها رو از ماه ساختن، در همجرد هم میگن مهپاره، یعنی پاره از ماه، تیکه هم که میگن یک تیکه ماه میگن، یعنی یک تیکیست از اونجا بریدن مال ماه. خلاص ماه نقشش چیه؟ ماه نقشش اینه که در غیبت خورشید، در غیبت خورشید نور او رو به ما میرسن در شب این عالم. و همجرد هم از زن و هم از مقام ولایت به ماه تشبیه شده. و میدونید که نظامی در داستان هفته کرد هفت روز هفته رو هفت داستان گفته، و من دریغ میخورم گاهی اوقات این داستان ها رو وقتی تعریف میکنم ببینم که ایرانی ها خیلی از این داستان ها رو نشنیدن، براشون تازه. یکی از اینها همین داستان روز روز سه شنبه است، روز دوشنبه است. حالا من رنگ ها رو براتون میگم چون شما همه هنرمند هستید، اولا بدونیم که هر روز یه رنگی داره. روز شنبه رنگش سیاهه، برای این که غیب الغیوبه، هیچ خبری نیست، لا اسم ولا رد. سیاه یعنی چی؟ یعنی همه رنگ ها متحد نمیزن. چه رنگی سیاه میشه؟ موقعی که همه رنگ ها رو میخوره هیچ هم پس نمیزن، این سیاه. سفید درست نقطه مقابلشه، تمام رنگ هایی که میاد بهش میخوره همه رو پس نمیزن. و زحل هم برخلاف اون که گفتن نه نیست، بلکه زحل جشن میگیرن در ایتالیا، یه جشنی هست به نام ساتورنیلیا، یعنی جشن زحل. زحل دوران طلایی اساطیر اروپا، مثل دوران جمشید که دوران طلایی اساطیر ما هست. برای روز شنبه سیاه، و این اشاره است به همون معشوقی که یکی بود و یکی نبود، چون تمام داستان هم یه دو داستانه، اما اول داستان تموم میشه دیگه، یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. حالا من داره الان هم غیر از خدا هیچ کس نیست، بقیهش ما یه داستان درست کردیم که پادشاهی بود و دختری داشت، اینا هم خودمونه، خودمونه. اینی که اصل داستان ها از اون زمانی بود که یکی بود و یکی نبود، در واقع ظهوری نداشت، وجودی بود از نقش دوی دور، به گفتگوی مایی و توی دور، نه با آینه رویش در میانه، نه زلفش را کشیده دست جانه. اما این ناگهان آمد بیرون، چون پریروز تا به مسئولی نداره، چون دربندی سر از روزن برد. ولی می اومدن برای دم پشت بام، بعضی خانم ها که رخصت نداشتن برن بیرون که میخوام قالیچه رو تکون بدیم، قالیچه گرد رسن، قالیچه نور می آوردن اونجا، یه آمد در بفون قالیچه تکون داد، قالیچه گرد نداشت خودشی نگید. حالا حضرت اهدیت، حضرت اهدیت هم گردی بر دامنه که بیاش نچسته بود، آمد در لب بام امکان و گردی نبود، خودش رو متجلی کرد در آفاق و انفس، تجلی کرد در آفاق و انفس و برون زد خیمه زغلیم تقدس. از آن لمعه فروغی بر گل افتاد، به گل شوری به جان بلبل افتاد. قوقایی به پا شد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. حافظ از اون طرف گفت ناگهان پرده برانداخته، یعنی که شنبه بود یا مثلا یه شنبه شد، ناگهان پرده برانداخته یعنی که مرد از خانه برون تاخته، یعنی که شاه خوبانی و منظور گدایان شده. ما گدایان که انتم الفقرا اومدی، حالا پیش ما شاه خوبانی و منظور گدایان شده، قدر این مرتبه نشناخته. یعنی برای این از دل این شنبه خورشیدی طلوع میکنه و اون نور عشق در ازل پرتو حسن است به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. شد یه شنبه، یه شنبه رو میگن چی؟ ساندی، روز خورشید. و متعلق هم هست به خورشید، رنگش هم زرده. حالا نگه ما که ساندی نمیگیم، ما ترا ما ساندی میگیم، یعنی روز روز خورشیده. حالا اسمش رو ما بر اساس فرهنگ خودمون گفتیم شنبه و یه شنبه و دو شنبه و اینا، ولی اولا روز اول هفته برای اروپایی ها هم یه شنبه است، برای ما هم یه شنبه است، شنبه که روز نیست، یک نداره، اول یه شنبه است. اونها هم اگر دیکشنری نگاه کنی درسته که دوشنبه یه شنبه تعطیله، ولی تو تمام دیکشنری نوشته که شنبه Sunday is the first day of the week، اولین روز هفته است، برای اینکه این اساسی سابقه داره. بعد از خورشید بلافاصله ماه، یعنی زن، یعنی دوشنبه، که گفت که مه که نگیندان زبرجد شده است، ماه رو به زبرجد تشبیه می‌کنند. مه که نگیندان زبرجد شده است، خاتم او مهر محمد شده است. روز سه‌شنبه کنتراست به قول اروپایی ها نقطه مقابل ماه، یعنی نقطه مقابل سر که میشه دور، که در واقع اینا یه جهت وحدتی دارن که اگر شما زیاد به سر نگاه کنید دور میبینید، اگر زیاد به دور نگاه کنید سر میبینید. گاهی دیده شده که افرادی حتی تصادف کردن در چراغ قرمز، زیاد چشمشون رو خیره میکنن، ناگهان فکر میکنن سر شده. آفتر ایمیج میگن، تصویر بعد از سب قرمز. روز سه شنبه، حالا امشب شب سه شنبه، روز سه شنبه داستان پادشاه، داستان اون شاهزاده سرخپوش رو نقل میکنه. چهارشنبه رنگش فیروزه ایه و متعلق است به مرکوری. مرکوری ستاره همون عطارد ما یا عطارد، و روز سود و سودا و حساب و کتاب و این هست، همجه از چهارشنبه بازار میگن. و مرچن به انگلیسی که میگیم بر زبان اروپایی یعنی بازرگان، مرکنتایل و شرکت معروف مرک، اینا تمام ارتباط داره با چهارشنبه. رنگش هم فیروزه‌ای. پنجشنبه که هر روزی خوب در سعادت به مشتری منصوب به مشتریه، رنگش هم صندلیه، رنگ چوب، رنگ خاک، رنگ یک نوع قهوه‌ای روشنه که خیلی برای زمینه خوبه، بسیار خوبه که آدم رنگ قهوه‌ای نقاشی بکنه. ما همشون که رنگ سفید، همه بوم سفید بذارن، در صورتی که مقاله من میخوندن درباره رنگ قهوه‌ای و همین رنگ صندلی، که این اصلا داستانی است، یعنی بهترین زمینه است برای اینکه انسان روش نقاشی بکنه یا خطاطی بکنه. قدمای ما هم خیلی این رنگ رو انتخاب میکردن برای زمینه خطاطی. روز جمعه معلومه که رنگ سفیده، یعنی تجلی به حد کمال میرسه، تمام رنگ‌ها آشکار میشه. بنابراین روز جمعه متعلق است به ستاره زهره، پنجشنبه متعلق است به ستاره مشتری، چهارشنبه به ستاره عطارد یا تیر، سه‌شنبه به ستاره ماه یعنی مریخ، دوشنبه به ماه، یکشنبه به خورشید و شنبه به ستاره زحل. روز شنبه داستان پادشاه سیاپوش نقل میکنه که خیلی عجیبه، یک از بدایع داستان سرایی واقعا داستان یه پادشاه تمام سیاه هم در سیاه. اولا بهرام میره تو قصر سیاه، گنبد سیاه بوده، بعد اون بانو هم بانوی سیاه چردهی بوده نمکین، بعد از اون یه داستان میخواد، اون داستانی میگه که داستان یک ندیمه است که این سیاه پوشیده بوده. میپرسن تو چه سیاه پوشیدی؟ میگه برای اینکه پادشاه سیاه پوشیده. گفتم پادشاه چه سیاه پوشیده؟ غمی داره؟ گفت نه غمی نداره، کسیش مرده نه، ولی سیاه میپوشه، دائما سیاه میپوشه. گفت پادشاه بپرسید این چه سیاه میپوشه؟ گفت برای اینکه یه روزی تعریف کرد برام، گفت یه روزی یک کسی آمد و در یه مهمانی که ما داده بودیم مردی آمد غریب، از سر راست سر و دستار و جامه هر چه سیاه. ازش پرسیدیم آقا تو چرا سیاه پوشیدی؟ قصه‌ای داری برای ما؟ گفت شروع کرد زار زار گریه کردن و نگفت، پاشد رفت، اصلا قهر کرد. و بعد گفت آقا اهل کجا هستی؟ گفت من اهل سیاه پوشانم، اهل شهر سیاه پوشانم در چین. و بالاخره اینها میرن اون شهر رو پیدا میکنن و هر کس میپرسن که شهر سیاه پوشان کدومه، ببخشید از هر کی میپرسن که شما چرا سیاه پوشیدین تو این شهر، هیچ کس جواب نمیده، همه گریه میکردن، چون اونایی که میدونن که چی از دست دادن اونا سیاه پوشیدن. بعد خلاصه به یه کیفیتی میگن خودتون باید تجربه کنید که ما چرا سیاه پوشیدیم، از اون سیاه قرنی است که سیاه دیگری. همینطور روزی یه شنبه داستان دیگه، دو شنبه، سه شنبه. روز سه شنبه من یه اشاره به این داستان میکنم، بعد ختم میکنم به داستان محباره، چون اون یک حقیقت شگرفی درش هست. بحران جهانی رو امروز بیان میکنه که چی هستن بحران معنویت که در جهان هست، بحران هنر، بحران ادبیات، بحران هزار چیز دیگه. شنیدم در یک جلسه موسیقی آقا گیتار میزده، بعد به عنوان شیرینکاری و به عنوان اوج هنر عرض برقی آوردن گیتار از بسن نفت کرد، بعدم حد کردن جنس جمعیت، همه کف زدن، هلله کردن، کارهای عجیب غریب میکنن الان. حالا این کار خوبشه، من این بدهشی نمیدم. یادم افتاد که یک تاج نیشابوری بود که ایشون رونق وعاظ تهران رو برده بود، از نیشابور اومده بود، خیلی خوش صوت بود و خوش گفتار. بعد گفتن چیکار بکنیم؟ اینا گفتن شرط باش ببندیم که یا انجام میده یا انجام نمیده. اگر شرط 100 تومن، 100 تومن هم موقع یه خونه میشد که بری روی منبر روز محرم زمانی که ناصرالدین شاه مهمونی داده، حاج مولعلی کنی نشسته، تمام فقها نشستن، تار بزنی. اون موقع تمام فقها اتفاق نظر داشتن به اینکه ساز مطلقا حرامه، آوازه که یه نوعش جایزه یه نوعش جایزه، اون موقع ساز کلا حرام بود، حتی ساز خرید و فروشش. گفت بری رو من بعد تار بزنی. گفتن دیگه حتما مدکت الماهیه میشه و با چیز میکشنش با کتک، از منبر میکشنش پایین، دستمان ما میدیم. برای رفت روی منبر رو تاج گمه میکنم، رفت روی منبر رو عبارم زیر عباش تار رو گرفته بود و آمد اون یه مقدماتی گفت و صحبت کرد. و بعد ببین که میگن ساز زدن و تار زدن حرامه، این طوری یه نوعش هست که حرامه، یه نوعش واجبه. همه تعجب نیست، چه نوعش ممکنه واجب باشه؟ چه نوع تار زدنی است که اصلا مباهمیست واجبه؟ گفتش که اما شروع نکنید، الان عرض میکنم اون نوعی که حرامه اینه. در آورد و شروع کرد زدن، یه پرده ای زد و گفت این حرامه، همه فقها اتفاق دارن که این حرامه. اما اون نوعی که جایز چیز واجبه این است که این بلند کرد تار رو زد به منبر رو نصف کرد، گفت این تار زدن حد واجبه. بنابراین از این کارها قدیم هم میکردن، حالا اینا فکر میکنن که یه کارهای تازه، چون از جوهر هنر دور افتادن، از حقیقت هنر دور افتادن، متوسط شدن به نوآوری های جاهلانه که محور اساسی ذوق هنری رو در جامعه بشری خراب کردن. روز سه‌شنبه داستان پادشاه شاهزاده است که سرخ پوشه و این داستان یک بانوی است به نام بانوی ستاری. من توصیه میکنم، چون من این داستان تعریف نمیکنم، توصیه میکنم که همه دوستان این داستان رو بخونن. بانوی ستاری به یک زبان حضرت احدیته که در پشت پرده پنهان شده و تلسماتی گذاشته سر راه خودش و در خونه شون هم در ندارستن، قصدی درست کرده در آن خانه کاسمانی بود، چون در آسمان نهانی بود، در داره ولی درش دیده نمیشه و بعد هیچ کس نمیتونه این در رو باز بکنه مگر اینکه من عکس خودشم میکشه و میزنه سر دروازه شهر و میگه که تازه شهری و لشکری هر کس افتادش بر چمن عروس هبد به چنین شهر راه برگیرد یا شود میره قلعه یا میره چهار شهر میداره و هیچ کس انجام نمیده تا اینکه جوانی پیدا میشه و اون راه چاره میکنه و مشکلات همه رو حل میکنه و به اون بانوی حساری که در واقع به یه تعبیر دیگری رمز هنره، هنر نازش خیلی زیاده و میره در یه جای اینجوری در دسترس نیست، تحت تلفن هم سر راهش هست، ترسمات رو باید باز بکنن، بعد سوالات عجیب غریب ازش میکنن. اینها در اون داستان خیلی شیرین و زیبا آمده، اما داستان محبوره رو من فقط تعریف میکنم که داستان روز ما داستان یه پادشاهی است که همه کمالات داره، جمال داره، قدرت داره، گنج های عالم داره ولی یه بیماری هم داره. بیماری چیه؟ از زن خوشش نمیاد. میسوژنیسته. میسوژن کسی که از زن خوشش نمیاد. هرچی معالجه میکنن، اطباء رو دعوت میکنن این طرف این طرف، هیچ علاجی نمیشه. جادوگرا رو صدا میکنن، حرز یمانی میریزن، یاسین مغربی نمیدونم هر چی که بلد بودن و هیچ اثری نمیکنه، بلکه به تدریج پادشاه بدتر میشه و دستور میده اصلا زنها رو چرگ میکنه. این رمز این است که امروز همینطور شده در دنیا، دنیا داره مسکولین میشه، دنیا از فمینیتی، از گوهر حوا داره خالی میشه. اینو متوجه نیستن. اینو در 1917 شپنگلر و الیوت و اینها که متوجه شدن که دیکلاین آف دی وست رو نوشتن و افول غرب رو نوشتن، اینها به تدریج متوجه این نکته شدن که اون معنی و اون حقیقت حوا و اون عشق داره میره از جامعه بشری و همه دارن سوداگر میشن. حقوقی که خانم ها گرفتن در این سالهای دراز حقوق زن بودن نبود، حقوق مرد بودن بود. یعنی گفتن آه حق ما رو بدین که ما مرد بشیم، شما حق مرد بودن گرفتن، حق زن بودن نگرفتن. بنابراین این پادشاه و این بیماری بیماری قرنه. حالا چی معالجه میکنی یه هنرمند در این اوضاع احوال که همه افسرده و ملول و غصه‌دار؟ یه نقاشی وارد شهر میشه، حالا ممکنه یک موسیقیدانی، یه هنرمندی رو یک رو مثال داده، یه نقاشی وارد شهر میشه، میگه چه خبره؟ همه غصه داریم، میگن که بله پادشاه ما یه همچی وضعی داره و ما نمیدونیم چیکار بکنیم، بعد از اون چه خواهد شد؟ گفت من معالجه میکنم. گفتن تو چجوری معالجه میکنم؟ فقط نشوش بدید. گفت شما کاری نداشته باشین، فقط منو ببرید پیش پادشاه. گفتن اولا دستور داد اگر کسی نقاشانی که میان معرفی میکنیم اگر عکس زن باشه سرش به باد میره. گفت من عکس زن نشونم دم همین آهو و درخت و گل و گلدار و پرسپکتیو و این چیزا، یعنی بخشی لند قیف و منظره و این چیزا آوردنشو. گفتن خونه تای پوزیت خلاصی آورد پیش پادشاه و پادشاه گفت بهش گفتین شرایطو؟ گفتن بله بهش گفتیم. گفته نه چیزی نیست، فقط طاووس و پروس و این چیزا. آورد و تابلو رو شروع کرد، آلبوم رو باز کردن، یکی یکی برق زد، ناگهان یه دونه عکس گذاشته بود، یه عکسی از یک شاهزاده خانم گذاشته بود وسط این عکس ها. حالا ما نمیدونیم چرا شرافت دلبری میکنه، بلکه یه عکس وسطشه. شما فکر نکنید صحبت بهار و سبزه و گل و اینا نیست، دید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وسط اینا عکس کسی هست. اینجا کسی است پنهان، تنها مگه خود را. تا نقش تو در خان در دیده ما خانه نشین شد، هر جا که نشستین چو فردوس بلی شد. این ناگهان بیهوش شد، نقاش هم بلند شد رفت بیرون. پادشاه رو به هوش آوردن و گفتن که پادشاه اولین حرفی که زد گفت این نقاش رو بریم بیرون، اگر این نقاش گم بشه سر همه تون میکنم. اینا گفتن لابد میخواد نقاش رو اعدام کنه. نقاش رو گفتن لابد فرار کرده، با عجله رفتن دیگه ننشسته اون پشت. گفت که به هوش اومد؟ گفتن که بله به هوش اومده، تو رو خواسته. گفت آمد آمد و پادشاه بهش گفتش اولا که نترس، گفت من ترسی ندارم. گفت میخوام بهت بگم که اگر من این سلطنتم و همه گنج هایی که دارم و این تاجی که رو سرم هست و این تخت و این هفت اقلیم رو بدم به تو، بهای این یه نظر که این عکس رو دیدم نمیشه. و واقعا نمیشه، اگر دو دنیا رو با آدم بدن به اندازه که یه نظر او رو ببینید نمیشه. تمام ثروت مولانا این بود که یک نظر دید. بعضی میگن شمس به مولانا چی نشون داد؟ چی گفت در گوش مولانا؟ چیزی نبود، گفتنیا رو شنیده بود، دیدنیا رو بهش نشون داد. آوردش دم پنجره سما، در پنجره موسیقی، در پنجره هنر، دم پنجره سما، گفتش که پنجره شد سما توی گلستان دل و خیال روی تو در هر طریق همراه ما. گفتش که این چی از چیه؟ نقاش تفره رفت. گفتش که والا ما یه روز هم در قلم دستم بود، چشم ابری کشیدیم یه زلفی و اینا در اومد دیگه. گفت غلط زیادی نکن، این چیزی نیست که آدم بتونه خوش در بیاره. مردم فکر می‌کنن که شعر سعدی با شعر اون یکی دیگه این همه، باش که خب درخت داره، سبزه داره، معشوق و زلف و اینا. نمی‌دونن که این یه حقیقتی رو داره بیان میکنه. این یکی هم به تقلید فکر میکنه که بعد نیست مثلا ماه و خورشید و می و معشوق و اینا رو که با هم جمع بکنه آدم شعر میشه. سعدی گفت من چشم بر تو و همگان گوش بر منم. به این دلیل آدم گوش میکنه سعدی رو، این چشمش به اون افتاده. بعد گفتش که این کسی نیست که تو خودت کشیده باشی، اینو دیدی. اونه که دیدن با اونه که ندیدن فرق میکنه. در ادبیات، در هنر، در نقاشی، در موسیقی دو دستن. ادبیات تقسیم می‌کنن رمانتیک و کلاسیک و نمی‌دونم ادبیات سبک عراقی و خراسانی، اینا حرف ادباست. شما مشکل اساسی اینه که گرفتار ما معلم ادبیات هستیم. تقسیم اساسی اینه که اونایی دیدن، شعرا که دیدن، شعرا که ندیدن. شعرا که دیدن مارک داره صحبت می‌کنه. مثل مولانا که گفت ما در نماز سجده به دیدار می‌بریم، بیچاره‌ها که سجده به دیوار می‌برن. بنابراین گفته که این دیدی تو. گفت بله، این شاهزاده خانمی در یک نقطه دوری در جنگلی که در واقع همون کوه قاف باشه، رمزی از کوه قاف. گفت چقدر راه؟ گفت 6 ماه. همه الان حرکت میکنه، همه الان حرکت میکنه. چون اگر کسی یه عکسی با آدم نشون میده آدم میشه سالک. طالب به کی میگن؟ طالب کسی که یه بوی، یه عکسی، یه چیزی بهش میرسه، از یه صاحب نفسی راه میفته. حالا 6 ماه دیگه برسه، 6 سال دیگه برسه. را افتادن گفت چی ببریم اونجا؟ طلا جواهرات مثلا چه گنجی ببریم؟ گفت طلا جواهرات اونجا ریگ بیابونه، اونجا طلا جواهرات چیزی قیمتی نداره. گفت چی کار باید بکنیم؟ شرایطش چیه اون خانم؟ گفت شرایطش این است که باید یه سوالی ازش بکنه که نفی جواب بده. حالا اون شاهزاده خانم رمز جمال الهی، هر که شنیدین دختر پادشاه چین این خدا، مثلا اون بچه جمالش رو بهش میگن، چون اون لنبیالت بلندولده، اون بچه جمالش رو تعبیر میکنن به دختر پادشاه چین. و اون ست شاهزاده هم عکس رو در قصه هوشربا دیدن در مثنوی، بعد راهی شدن، سالک شدن، 6 ماه بعد یا 6 سال بعد رسیدن اونجا. بنابراین گیرم که نبینی روحان دختر چینی، دختر چینی یعنی کی؟ یعنی حضرت هم. گیرم که نبینی روحان دختر چینی، از گردش او گردشی پرده نبینی. تا دل حرز گرد من رفت به چین زلف او، زن سفر دراز خود عزم وطن نمی کنن. برابر این را افتادن و گفتش که باید یه سوالی بکنی که نفسی جواب بده. اون علیمون به ذات صدور چه سوالی بکنی جواب بده؟ هر سوالی می کنن بلا خود جواب می ده. گفتن از یک کسی سوالاتی می کردن فورا جواب می دهن همه رو. گفتن آقا یه تعملی بکن آقا فورا جواب بده. گفتن چند تا؟ گفتن 5 تا. گفتن چرا فورا جواب دادی؟ گفتن برای اینکه معلوم بکنم هم تو کشم معلوم. اون هر کی بپرسن بلا خود جواب می ده. بالاخره راه افتادن و گفتن بالاخره سوالات مشکل طرح میکنیم و من خلاصه میکنم داستانو. 20 تا داستان طرح میکنن که به صورت معما که این سوالات رو بکنن بالاخره یکیشو این نتیجه بده. 20 سوال طرح کردن و رفتن اونجا، رسیدن بعد از 6 ماه دیدن بارگاه عظیمیست و چه عظمتی. و ضمناً بهشون گفت که کسی که رفت اونجا اگر سوالات رو جواب دادن دیگه نمیتونه برگرده اونجا، مستخدم میشه، چای میره چه میبره، اینجوری نیست که بخواد بکنه بعدا دو اتمیز پادشاه میشه. اگر اونجا باختی دیگه باختی، اونجا مستخدم میشه. گفت چه بهتر که آدم اونجا مستخدم بشه. وقتی که آمدن اونجا فکر کردن بالاخره چون اینا پادشاه هستن یه احترام بهشون میدن، میشه مثلا نوبت خارج از نوبت بهشون وقت میدن و اینا، میدن که بعدش خیلی هستن اینجا همه خواستگار، خواستگاره شکست برده. بعد گفتش که من سلطان ابن سلطان ابن سلطان، خاقان ابن خاقان ابن خاقان، پادشاه هفت ابن. گفت فضولی نکو، برو اونجا بشین تا نوبتت بشه. اون حاجب این گفت این چیزا در کوی عشق، حافظ معلومش اونجا بوده، اینو بهش گفتن در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرن، اظهار بندگی کن و اقرار بندگی کن و اظهار شاکری. اونجا هیچ از این چیزا نمیخواد. برو چه بشه تا نوبت بشه. نوبت چی که شد؟ شاهزاده خانم اومد و لبخندی زد و گفت سوال بپرسید. داستان اولو گفتن، روز دوم، روز سوم 20 سوال، چون این 20 سوالی از اونجا گرفته شده. بر از اونجا که روز 21 گفتن که روز 23 میشه سوال آخری. آخر سوال فقط بلافاصله جواب میده و اینا معلوم میشن. روز 21 سوریا پانتا پادشاه میگه که من میخوام خودم یک سوالی این روز سروش صبح در گوش من گفته، سروش در گوش من گفته، اونو میخوام بگم. آمد و گفت سوال آخر چیه؟ گفتش که میخوام داستان یک پادشاهی رو برات بگم. یه پادشاهی بود خیلی معروف شده، داستان خودشو گفتن. پادشاه خیلی معروفی بود و کسی رو آدم حساب نمیکرد و زنا رو از شهر بیرون کرده بود و چنین. یه نقاشی آمد و عکس یک شاهزاده خانمی رو بهش نشون داد و بعد گفت شرایط خواستگاریش این است که باید یه سوالی بکنی که نتیجه جواب بده. حالا شما به من بفرمایید که من چه سوالی از شاهزاده خانم بکنم. تا اینو میگه همه کف میزنن و اعلام میشه که بله سوال همینه، این سوالی است که چیکارش بکنم. سوالو اگه جواب ندن نمیشه، جواب ندن. اگه هم جواب بدن باید یه راهی نشون بدن که بدون سوال بکنه. خب من چه سوالی از شاهزاده خانم بکنم که نتیجه جواب بده؟ شما این سوال من جواب بده. و هلهله و شادی در میگیره و پادشاه دست اون شاهزاده خانم دست دور میگیره به طرف تخت میره. ولی نکته اینجاست که در راه متوجه میشه که اولا تمام این داستانا تئاتر بوده، این داستانا رو اون خودش درست کرده، اولا اون نقاش رو خودش فرستاده، این عاشق این پادشاه بوده، گفته که من شما رو دوست دارم، منم که حالا بعضی از ما خیال میکنیم که ما عاشق خدا هستیم و نماز میخونیم، اون صد سال ذات پیغمبر فرستاده، صد نامه فرستادم، صد راه نشان دادم، اصلا تلفن میکنم جواب نمیدیم ما، این همه آیات و بیانات زده به در و دیوار، این همه شهود، این همه ظهور، این همه دلائل شواهد که به قول اون شاعر آمریکایی گفت که یک سنجاب برای مجاب کردن 1 میلیارد کافر کافیه. چی شک میکنی به خودی؟ تمام عالم گواه عظمت اوست و ذهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان. فهمیدیم که او عاشق ماست و پر و بال ما کمند عشق اوست، موکشانش میکشد تا کوی دوست. بعد فهمیدیم که علاوه بر این نقاشان انبیا و اولیا هستن و هنرمندان. اینا عکس او رو میرن اینجا اینا رو میفرسته، میگه برو اینا رو به بهانه های شیرین، به ترانه های رنگین به من آمرید یک دم، من خوب و خوش لبارم. قل تعالو گفت، برو بهشون بگو بیان. تعالو قل تعالو قل تعالو گفت حق، ما به جزه حق تعالا میرویم. مگه نگفتش که این کنتم تو ابون الله، اگه خدا رو دوست داریم، اینش هم این شرطیه نیست، این تقریره، یعنی که مسلمی که خدا رو دوست داریم. حالا که خدا رو دوست داریم برابر این دنبال من بیایید. به معراج برایید، نپرسید که پیغمبر معراجش جسمانی بود یا روحانی. این سوال آدم جاهلیست که اصلا دنبال چیز نیست. سوال حسابی اینه که پیغمبر معراج ما میتونیم بریم نه چجوری بریم، چطور آیات کبرا رو بریم تماشا کنیم که اون دید. شیخ محمود میگه که برو اندر سی حاجب اسرا تماشا کن همه آیات کبرا. به معراج برایید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندی. بنابراین فهمیدن که اولا که او بوده که اینا رو فرستاده و برای این که ما رو جذب بکنه و دل ما رو ببره و بکشونه به اون طرف. و هیچ کاری، هیچ شغلی در عالم بهتر از این نیست که آدم بتونه انسانها رو دلشون رو جذب بکنه به طرف او. سعدی علت این که این همه دلبری میکنه به خاطر این که میگه من نامتن در دهن پیر و جوان اندازم، نامه حسن تو بر عالم و جاهل خوانم، نامتن در دهن پیر و جوان اندازم. اینا شغل همه انبیا و شغل همه اولیا و شغل همه هنرمندان بوده که من میخوام دل شما رو به طرف او گرم کنم. و من احسن و قولن، بهترین سخنگو چیه؟ اون که حرف او رو بزن. برای اینکه هر کجا بوی خدا میآید خلق این بی سر و پا میره، به شرطی که یک لفظی نباشه بر زبان انسان. مثل گدا میگه یا الله یا حضرت عباس، این پول میخواد، نه کاری به الله داره نه به حضرت عباس داره، اون بر زبان ما. میگن آقا اسم شما چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم حسن. اگه بسم الله حسن چیکار است؟ ما عجیبه که اسم خودمون بعد از اسممون با کمال به قدر میبریم، میگیم که بله ما حسن. باید که اون اسم در دل انسان کتب علی نفسه رحمت، آنچنان که خداوند این اسم رو بر وجود خودش نوشته، شما هم این اسم رو بر دل خودتون و تمام حیات خودتون بنویسید، به طوری که هر کس شما رو دید بگه که این تجلی بسم الله الرحمن الرحیم، این رحمت الهی است. و من چه تبریکی به شما بگم امروز که شما رحمت الهی هستید. تبریک باید به خودمون بگیم که خداوند یک چنین کوثری رو، یک چنین رحمتی رو اینان مگر به رحمت محض آفریدن، به قول سعدی کارام جان و نور دل و شمع دل و نور دیدن. رضوان مگر دریچه فردوس برگشاد که نوریان به ساحت دنیا خزیدن. من چه تبریکی بگم؟ باید به خودمون تبریک بگیم، برای که وجود زن این برکت، این رحمت، تجلی بسم الله الرحمن الرحیم. برابری وقت یه چیز دیگر هم فهمید و اون این بود که گفتش که اون روشم من خودم بودم. من چون نمیستی که بالاخره سوال بکنی که من خودم به گفتم که چیکار بکنی که منو به اصطلاح مجاب بکنی. فتلق با آدم هم این رب به یک کلمات آدم وقتی توبه کرده بود، یعنی گناه کرده بود توبه بکنی که نمیدونست چی بگه. یواشکی که اومدن بهش گفتن که برو اینا رو، خداوند گفت اگه اینا رو بگی من قبول میکنم. مثل پدر مادری که معمولا گاهی با بچهشون مثلا یه اختلاف میشه، پدر مثلا میگه برو به مادر، که به مادر میگه برو بهش بگو که مثلا بیاد اینجوری، دلش خودش در شوق اینه که این بیا توبه بکنه، خودش هم یادش میاد میگه برو روش بهش بگو مثلا این کلمات رو بگه من قبولش میکنم. فتلقا آدم من رب به این کلمات، آدم از حوضگاش کلمات یاد گرفت. ثم تاب الیه انه هو التواب الرحیم. برابری متوجه شدن که تمام این داستان از اول داستان کشش او بوده به طرف بندگان. انشاءالله که چراغ هنر همیشه در این سرزمین روشن بوده، روشن‌تر بمانه. این چراغ رو با هزار خون جگر به دست ما دادن. نظامی میگه که من ببینید چی کار کرده، چه خون جگری برده که میگه من از دامن چو دریا ریخته دور، گریبانم ز سنگ طعنه ها پر. جهان بی پرده را موزون کنم ساز، جهان گنجش را گویم دهی باز. غلام منم حساب نمیشه، میرم دهنه اصلشو میگیرم. چرا؟ برای این که نگه دارم به چندین استادی چراغی را در این طوفان بادی، برای این که چراغ روشن نگه بدارم. در شهر دوشنبه که باز ارتباط به عزیزان داره، اونجا عکس مجسمه فردوسی کشتان یه چراغ دادن دستش به یه شمعی. گفتن آقا این برای چی؟ گفتن این شمعی که فردوسی به هزار خونجگر زنده نگه داشت. و یکی از اون لطایفی که درباره بسم الله هست، فردوسی گفته که بسم الله تلسم گشای همه تلسمات عالم، برای اینکه اون جادوگری که آمد به دروغ خودش رو یک دختر زیبایی معرفی کرد در حالی که مادر فولاد درد بود، وقتی نام خدا رو برد تلسم گشاده شد. بنابراین این سرزمین به هزار خون جگر این مشعل هنر فروزان به دست ما رسیده. ما باید هم که روشن نگه داریم و این رو فروزان‌تر بکنیم. بسلام.